بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید، استاد خرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در کبرا بود که لطف واجب است. در کبرا عرض کردیم دو طریق هست، یک طریق حکما و یک طریق هم از اهل کلام و متکلمین. طریقه حکما گفتیم اینها از راه برهان خلف اثبات می کنند وجوب لطف را، و بیانش اینه که میگن ارسال رسولان لطف و بعثت لطف، و اگر اینکه ارسال رسولان لطف شد، لطف یعنی رحمت، به تعبیر اونها لطف یعنی رحمت، رحمتی که بندگان خدا به وسیله این رحمت متمکن میشن از اطاعت و بندگی و سیر و سلوک به طرف کمال و سعادت. اگر چنین لطفی باشه متمکنم، و اگر این لطف نباشه متمکن نیستم، ناتوانم، عاجزم از سیر و سلوک و از اطاعت و بندگی. و کمال مطلق الهی اقتضاء لطف میکنه، کمال مطلق الهی اقتضاء لطف داره، برای اینکه در اونجا هیچ نقصی نیست، بخلی نیست، کمال مطلق. و مقتضای این کمال کاملی که خدای متعال داره اینی که رحمتش رو افاضه کنه بر این بندگان محتاجش، و اگر که بخواد افاضه نکنه این خلف لازم میاد، یعنی خلف کمال مطلق بودنش، یا باید نداشته باشه، ناقص باشه. خب این خلف کمال مطلق الهی است، با اینکه ما به برهان رسیدیم به اینکه خدا کمال مطلقه، ادله و براهینی که اثبات مبدع میکرد اثبات کمال مطلق کرد، اثبات یه وجود بی نهایت کرد. نمیشه این وجود بی نهایت این بگیم که ناقص باشه، این خلف لازم میاد. یا باید بخلی چیزی مانع بشه، اینم میگیم باز فرع، اینم باز خلف لازم میاد. چرا؟ برای اینکه خدا از هر عیب و نقصی بریه و هیچ عیب و نقصی در اونجا نیست. بخل عیب و نقصه، و نمیشه خدای متعال عیب و نقص داشته باشه. پس وقتی که خدا کمال مطلق شد، مانعی هم در کار نیست، دنبالش افاضه است، دنبالش اعطائه که خدا اعطا میکنه، فیضش رو نصیب بندگانش میکنه، یعنی رحمتش رو که ارسال رسولانه و فرستادن پیامبرانه، رحمتشو برای بندگانش عنایت میکنه. پس راهی رو که اینها رفتن، راهش اینه که ارسال رسولان لطف، لطف هم از خدای متعال منفک نیست، جدا نیست از خدای متعال. چرا؟ اگر بخواد جدا بشه خلف لازم میاد. پس بنابراین از راه برهان خلف اثبات لطف کردن. اما راهی رو که متکلمین رفتن، راه متکلمینی که گفتن غرض خدای متعال از خلقت عباد این است که اونها رو به بندگی و اطاعت و کمال برسونه، و خدا میدانه بدون این که رسولانش رو بفرسته اینها سراغ بندگی و اطاعت و کمال نمیرن. اینو خدا علم داره. خب وقتی که خدا علم داره، اینجا اگر رسولانشو بفرسته غرضش تأمین شده، اگر رسولانشو نفرسته غرضشو نقض کرده. و نقض غرض از حکیم متعال قبیحه، زشته که آدم حکیم یه غرضی رو که داره اون غرضش رو بهش توجه نکنه و نقض بکنه اون غرض رو، این قبیحه. خب اینجا ملاحظه میکنی در این برهانی که متکلمین آوردن، پایه و اساس برهان رو حسن قبح عقلیه که میگه ارسال رسولان اگر بشه غرض تأمین میشه، و اگر ارسال رسولان نشه نقض میشه، و نقض غرض قبیحه. و چون قبیح از حکیم صادر نمیشه، ما حکم میکنیم به این که این نقض غرض از خدای متعال صادر نمیشه. این متفرع بر حسن و قبح عقلی. پایه و اساس این برهان اینه. ولی پایه و اساس برهانی که حکما می آوردن متفرع بر حسن و قبح عقلی نبود، اون متفرع بر خلف بود. گفتن از راه براهین ما رسیدیم به کمال نامتناهی، به یه وجود بی حد. مقتضای این وجود بی حد اینه که در زمینه قابل افاضه داشته باشه و رحمتش نازل بشه بر اون زمینه قابل. اگر بخواد نشه خلف در کمال مطلقه. اونجا ما نرفتیم سراغ حسن و قوب، ولی در این برهان دویومی سراغ حسن و قوب رفتیم. این دو طریقه است که دارن. در بحث‌های قبلا بود اگه یادتون باشه، یه طریقه این همین برهان خلفه که طریقه حکماست، یک طریقه همین برهان نقض غرض و برهانی است که متکلمی آوردن که برگشتش به حسن و قبح و مربوط به اهل کلام و متکلمینه. توجه کردید؟ حالا این طریقه که مصنف داشتن از نظر شکل قیاسی که در متن آمده که او رو ملاحظه میکنه، اما از نظر شکل قیاسی این طریقه متکلمین رو بخواد یادداشت بکنید که جمع جو باشه، به این صورته. به طریق شکل اول میگیم که این عبارت هم مال مرحوم محقق لاهیجی است، من در اینجا میخونم که در کتاب همین سرمایه ایمان در اونجا ایشون عنوان کردن، اینه که ترک لطف نقض غرض است، این سقرا، و نقض غرض قبیح است، اینم کبرا. نتیجه پس ترک لطف قبیح است، پس خدا ترک لطف نمی کنه. این به صورت شکل اول. و و اما به صورت قیاس استثنایی به این صورت، هرگاه ترک لطف قبیح باشد فعل لطف واجب باشد، لیکن ترک لطف قبیح است نتیجه میدهد که پس فعل لطف واجب است. هرگاه ترک لطف قبیح باشد فعل لطف واجب است، لیکن ترک لطف قبیح است نتیجه میدهد که پس فعل لطف واجب است و هو المطلوب. این دو شکل که یک شکل قیاس استثنایی، یکی هم شکل اول که اثبات میکنه وجوب لطف را، پایه و اساسش هم همون حسن و قبح عقلی است، این طریقه ای را که متکلمین دارن. توجه کردید؟ یک طریقه دیگر هم در اینجا هست که باز اونم از متکلمینه. اون طریق چیه؟ اون وجوب اصلح و اتم، که وجوب اصلح و اتم یعنی چه؟ یعنی اگر امر دائر شد بین این که ما اصلح رو انجام بدیم یا صالح رو انجام بدیم، احسن رو انجام بدیم یا یه چیزی رو که حسن داره انجام بدیم، اگه امر دائر شد بین احسن و حسن، بین اصلح و صالح، در اینجا کدوم رو باید انتخاب کرد؟ گفتن به این که ما نگاه میکنیم این اصلح رو نسبت به نظام کلی جهان، نسبت به نظام کلی جهان اگر عوارضی، فسادی، چیزی برش مترتب نباشه، میگیم اصلح باید صورت، این احسن باید صورت بگیره. چرا اصلح واجب است و احسن واجب است؟ برای اینکه گفته اگر بخواد خلاف این بشه قبیح میشه. خلافش چیه؟ خلافش اینه که مرجوح را بگیریم، راجح رو ترک بکنیم، با این که مانعی در بین نیست و هیچ عارضی و عوارضی در بین نیست. خب این از آدم عاقل شایسته نیست، قبیحه که بیاد ارجح رو رها کنه مرجوح رو بگیره. توجه کردی؟ حالا میگیم ارسال رسولان حد اقل ارجح دیگه، از این که پایین تر نیست. ما که ابتدا گفتیم ارسال رسولان اصلا باعث تمکن انسانه، اگر ارسال رسولان نباشه ما متمکن از بندگی نیستیم، برای اینکه ما نمیتونیم درست مصالحمون رو تشخیص بدیم، مفاسدمون رو تشخیص بدیم. ما واقف با عالم برزخ نیستیم، واقف به قیامت نیستیم، به نیازهای اون جهانی واقف نیستیم، اصلا برای ما روشن نیست، پس اصلا متمکن نیستیم از اطاعت و بندگی، متمکن نیستیم از سیر و سلوک به طرف سعادت. توجه کردید؟ بعد برهان اول متکلمین آمد گفت به این که اگر ارسال رسولان باشه مقربه و مبعده. خب ما خودمون فل جمله میتونیم عبد مطیع باشیم، ولی کن نمیریم سراغ اطاعت تا رسولان نباشن، نیان، انذار نکنن، تبشیر نکنن، در بین ما نباشن، نصیحت نکنن، امثال ما نمیریم، بعد اونا بیان تا ما بریم. توجه کردید؟ مقرب گفتن، تعبیر کردن مقرب و مبعد. این برهان سیوم مماشاتن رتبه بالاتر رو میگه. میگه اگه شما قبول نکنی که ارسال رسولان ممکنن، اگه قبول نکنی که مقربن، حداقل ارجح که هست، حداقل احسن که هست، بهتر که هست، میگیم خدا بهتر رو رها نمیکنه و کنار بذاره، برای اینکه اگه بخواد احسن رو رها کنه معناش اینه که مرجوح را بر راجح ترجیح بده و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، که انسان مرجوح رو بگیره راجح رو رها کنه. توجه کردی؟ پس برای این روی این حساب طبق این برهان هم میگیم که مراعات ارجح، مراعات لطف و مراعات ارسال رسولان واجب است. چه برای اینکه حداقل ارجح، وقتی حداقل ارجح شد ترکش مرجوح و خدای حکیم اختیار مرجوح نمیکنه بر ارجح یا بر راجح، بلکه راجح و ارجح رو میگیره و این قبیح از حکیم که این کارو بکنه. اینم شکل برهانیش. و اصلا چرا که باز مرحوم محقق لاهیجی فرمودن شکل برهانیش اینجور میشه، که میخواد یادداشت کنید یادداشت بکنید، که میفرماید که بلندتر بفهمید که من گوشم بشنوه. نه ببینید، یه وقت یه جاییست احتمال هست، در این که ما احتمال میدیم شاید یه مانعی باشه، احتمال میدیم شاید یه عارضی باشه، در اونجا خب معلومه برهان در اونجا نمیاد. برهان ما جاییست که اصلحیت ارجحیتش معلوم باشه و محرز باشه. حالا آمدن پیامبران این که ارجحیتش واضحه، آمدن پیامبران که دیگه شبهه‌ای نیست که بگیم آمدن پیامبران مفسده‌ای برش بار میشه، جز خیر و صلاح و ارشاد و راهنمایی و این چیز دیگه درش نیست. پس نمیتونیم احتمال این مانع در اینجا بدیم. هر جا حالا این برهان ما اینجور میخواد بگیم، کبرا اینو میخواد بگیم، میگه هر جا اسلحه داشتید و یقین داشتید که این اسلحه همراه مفسده ای نیست، همراه مانعی نیست، ما میگیم واجب است خدا این اسلحه رو مراعات کنه. چرا؟ برای اینکه غیر از اینش معناش تقدمه، تقدیم مرجو بر راجه، و تقدیم مرجو بر راجه از حکیم قبیه. احسن بودنه که حتما آمدن انبیا ما گفتیم اصلا ممکنه. بحث دیروز مگه یادتون نیست؟ بعضی رو گفتیم اصلا اگه اونا نیان برای ما امکان طاعت نیست، امکان سیر و سلوک نیست. حالا اومدیم پایین تنازل کردیم، گفتیم طبق اون حرفی که ما زدیم اصلا اونا اگه نباشن برای ما ممکن نیست، حقم همینه، اگه اونا نباشن برای ما امکان نداره، چون ما جاهلیم، بلد نیستیم، تشخیص نمیدیم. بعد از این مرتبه باز تنازل کردیم، گفتیم حرف اهل کلام که میگن آمدن اونها مقربه نسبت به طاعت، مبعده نسبت به معصیت و مفاسد. حالا از اینم تنازل میکنیم، باز میایم پایین تر میگیم حداقل آمدن اونها که ارجحه، احسنه، اصلحه، دیگه از این که پایین تر نمیشه فرض کرد. در این حال میگیم باز واجبه، با اینکه فایده وجودی اونا فقط بگیم اصلحیت، ارجحیت، بهتر بیان، دیگه از بهتر بیان که کمتر نمیشه فرض کرد. در این حال میگیم واجبه بیان. چرا واجبه؟ برای اینکه اگر خدا این رو مراعات نکنه معناش اینه که حکیم بیاد مرجوح رو بر راجح مقدم بداره، ترجیح بده. توجه کردید؟ حالا شکل برهانی رو ملاحظه کنید، شکل برهانیش رو به حسب اون چرا که مرحوم محقق لاهیجی این شکل برهانی رو بیان فرمودن، در همین کتاب سرمایه ایمان ملاحظه کنید، می‌فرماید که هرگاه مصلحت اتم که اصلح عبارت از آن است مانع نداشته باشد، هرگاه مصلحت اتم که اصلح عبارت از آن است مانع نداشته باشد، و حال آنکه دائی بر وجودش البته متحقق است. بله، این همین شکل اولی است که ایشون اینجا ترتیب داده، هنوز کبرا نیامده. حالا این صغرای مطلبه که به صورت این شکل قیاسیشون تشکیل داده در اینجا. حالا ملاحظه کنید، هرگاه مصلحت اتم که اصلح عبارت از آن است مانع نداشته باشد، و حال آنکه دائی بر وجودش البته متحقق است، یعنی خود این اصلحیت دعوت میکنه فاعل را، خدا را، بر این که او را ایجاد بکنه، و حالان که دائی بر وجودش البته متحقق است، چه اصل مصلحت دائی است به وجود او، چون خود این که مصلحت داره دائی بر وجوده. پس هر آینه که اصلح و افاضه غیر اصله، با وجود آن که ترجیح مرجوح است و ممتنع از این جهت که ترجیح مرجوح است، قبیح نیز هست. پس هر آینه امساک اصله و افاضه غیر اصله، با وجود آن که ترجیح مرجوح است و ممتنع از این جهت که ترجیح مرجوح است، قبیح نیز هست. عقلا از این جهت که ترک اصله هست و اخذ غیر اصله، و این مذموم است عقلا به ضرورت. پس به طریق قیاس استثنایی گوییم، حالا این تیکر رو شما چون عباراتیشون عبارات قدیمیه، این تیکر رو ملاحظه کنید، یادداشت میخواد بکنید، به طریق قیاس استثنایی گوییم هرگاه ترک اصله قبیح باشد، وجود اصله واجب است. لیکن ترک اصله قبیح است، نتیجه دهد که پس وجود اصله واجب است. همین تیکه اخیر برای برهانی که شما دادن کفایت میکنه. حالا عبارتیشون هم من میخوام معنا کنم، عیبی نداره معنای عبارتیشون، که ایشون فهمان که هرگاه مصلحت اتم ما داشته باشیم، هرگاه مصلحت اتم که منظور اصله هم همونه، که اصله عبارت از همان است، هرگاه این مصلحت اتم که اصله هم عبارت از همونه مانعی نداشته باشه، یعنی کنارش مفسده ای نباشه، به حسب اون نظام کلی که در نظر میگیریم، اگه این اصلح بخواد به وجود بیاد مفسده ای برش بار نیست و اشکالی تولید نمیکنه، و حال اینکه خود این اصلحیت دعوت به وجود میکنه، چیزی که اصلحه اون فاعل را که همه جهات فاعلیتش تام و تمامه، دعوت میکنه به اینکه این رو وجود بهش بده، و حال آنکه دائی بر وجودش البته متحقق است، چه اصل مصلحت داعی است به وجود او. تا اینجا بس میگه هر آینه امساک اصله، اگه بخواد خودداری کنه از اصله و اصله رو انجام نده و افاضه کنه غیر اصله رو، با وجود آن که ترجیح مرجو هست، دو تا اشکال اینجا داره. میگه اگه بخواد که اصله رو انجام نده غیر اصله رو انجام بده، یه اشکالش استحاله است و یک اشکالش هم قبحه و قبیح بودنشه. اشکال اول رو میگه با وجود آن که ترجیح مرجو هست و ممتنع، چون در اگر ما یک راجحی داشته باشیم، یک مرجوحی داشته باشیم، در نفس انسان نسبت به راجح دائی منعقد میشه، منقده میشه، ظاهر میشه، آدم دائی ارجح رو داره، ولی با وجود این ارجح دائی راجح رو نداره. و اگه بخواد راجح محقق بشه، معنیش اینه که معلول بدون علت محقق بشه، این ممتنه، این اشکال هست. هر کجا که عمد دائر بشه بین راجح و مرجو یا ارجح و راجح، اصلا مرجو دائی نداره و راجح هم در مقابل ارجح دائی نداره و ممتنع صدورش. وقتی دائی نباشن علت صدور نداره، بعد در نفس انسان دائی به وجود بیاد تا آدم سراغ او بره. وقتی دائی نداره اونم وجود پیدا نمی‌کنه. لذا این اشکال اولش. حالا ایشون میگه قطع نظر از این اشکال، اشکال قبح رو داره که میفرماید که بله، با وجود آن که ترجیح مرجو هست و ممتنع، و امتناعش هم نیست که عرض کردم، از این جهت که ترجیح مرجو هست قبیح نیز هست. ترجیح مرجو قبیح هم هست، گذشته از این که ممتنعه قبیح هم هست. توجه کردید؟ عقلا از این جهت که ترک اصله هست و اخذ غیر اصله، و این مذموم عقلا که ما بیایم اصله رو رها کنیم غیر اصله رو بگیریم، وقت شکل به ضرورت. پس به طریق قیاس استثنایی اینجور میگیم هرگاه ترک اصله قبیح باشد، اگه ما خواهیم اصله رو انجام ندیم قبیح باشه، طبعا وجود اصله واجب است، باید اصله واجب باشه. حالا در مقام ما لیکن ترک اصله قبیح است، اگه بخواهیم اصله رو انجام ندیم قبیحه، پس نتیجه میگیریم که وجود اصله واجب است. توجه کردید که اینو بهش تعبیر میکنن برهان اصله. البته این حالا بعدن در مباحث بعدن که میرسیم یه سلسله از مطالب هست در بحث نبوت، این یادتون باشه انشاءالله. بحث نبوت مباحث مختلفی داره، یکی اصل ارسال رسولانه، یکی مسئله اسمته، یکی مسئله این که از کمالات ظاهری هم ائمه، مثلا انبیا، حالا بحث ائمه مال امامته، انبیا باید برخوردار باشن یا نه، کمالات ظاهری جسم قوی داشته باشن یا جسم قوی نداشته باشن. ما برهانی که میخواییم بیاریم برای اینها به حسب این مباحث برهانها فرق میکنه. اصل نبوت رو ممکنه بگیم که این ممکنه، چون ممکنه پس همین برهان خلف اثباتش میکنه، توجه کردی؟ و همچنین مقربه، و همچنین مقربه و برهان طریقه متکلمین که همون گفتیم قبح نقض غرض باشه او اثباتش میکنه. اما اینکه انبیا باید دارای جسم قوی هم باشن، نیرومند باید باشن از نظر بدن، نباید کور باشه نبی، نباید کر باشه نبی، امثال اینها، اینا رو به چه برهان میتونیم اثبات بکنی؟ در اونجا ممکنه از همین راه برهان سوم اثبات کنیم این رو، بگیم پیامبران نیرومند باشن اصله و عیبی هم برش مترتب نیست، مفسده هم برش مترتب نیست. پس اصله این ترجیح داره، و خدا بخواد این چیزی که ترجیح داره مراعات نکنه، بره مرجوح رو بگیره، این قبیحه، گذشته از امتناعش قبیحه. خلاصه این سه برهانی که ما در اینجا آوردیم، کاربرد این سه برهان اینا با هم دیگه فرق میکنه. توجه کردید؟ این سه تا برهان میشه، یکی طریقه حکما بود که گفتیم پای و اساسش خلفه، در نامحدود بودن کمال الهی است، دو تا هم از متکلمین که در اینجا بیان کرد. و اما مطلب چهارم در اینجا اینه، خب حالا با هر کدوم از این براهین که اثبات شد باید پیامبران بیان برای ارشاد و راهنمایی جامعه و برای این که مردم بتوانند به طاعت و بندگی بپردازند، بشن به طاعت و بندگی. خب میگیم این برهان برهانیست عام و اختصاص به منطقه دون منطقه نداره، اختصاص به قرنی دون قرن نداره. در تمام قرون گذشته این برهان میاد که باید پیامبران باشن، باید حجت تمام باشی، باید مردم بتونن راه سعادتشون رو پیدا بکنن و برن. به حسب منطقه ها، آسیا باشه یا غیر آسیا، قاره های دیگری باشه، در اونجا این برهان میاد. برهان ما میگه در هر جای از زمین خدا این کارو کرده. برهان ما میگه در هر زمانی خدا این کارو انجام داده. نمیشه یک امتی روی زمین باشن و خدا برای اونها نبی نفرستاده باشه و حجت رو بر اونها تمام نکرده باشه. معنای برهان اینه دیگه، برهان دیگه استثناء نداره، نمیشه گفت اینجا بله اینجا نه، برهان عقلی است، همه جایی و در همه جا اینجا، درست شد؟ حالا به حسب اونجوری که ما نگاه میکنیم میبینیم به حسب آیات قرآن کریم هم همینطور بیان میکنه که میفهمه تمام امتها نظیر داشتن. اونجا رو هم میرسیم، حالا صبر کنیم میرسیم. نسبت به این آیه شریفه ملاحظه کنید، این آیه شریفه در سوره فاطر آیه 24 در اونجا بیان می‌فرماید که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو رو به حق فرستادیم به عنوان بشیر بشارت دهنده و نذیر بیم دهنده. وقت بعد می‌فرماید و این من امتن الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست الا اینکه مزافیها، گذشت در اونجا، آمد در بین اون امت نذیر. اینم مطابق همین برهان عقلی همین مطلب رو اثبات میکنه که تمام امتها اینها باید نذیر داشته باشن. نمیشه یه امتی در تاریخ ما پیدا کنیم بی نذیر باشه، بی نبی باشه، بی حجت باشه، بلکه تماما این حجت رو داشتن و لطف در حق اونها تمام شده. توجه کرد؟ در آیه شریف دیگری ملاحظه میکنید سوره بقره آیه 38 و 39 اونجا میفرماید قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در اینجا می‌فرماید به آدم وقتی که هبوط پیدا کرد از بهشت، همراه حوا و شیطان اینها هبوط پیدا کردن آمدن روی زمین، در اینجا خدا می‌فرماید ما به اینا خطاب کردیم، قلنا بهشون گفتیم اه به تو منها جمیعا، همه تون بریم پایین، اگر آمد شما را هدایتی هر کدوم هدایت مرا تبعیت کنید خوف و حزنی ندارید، و اگر کفر بورزید و تکذیب کنید آیات مرا، اونها اصحاب آتشند و خالد در آتشند. حالا در اینجا میبینیم همون آن که آدم روی زمین آمده، آن این مخاطب است، آن هدایت. در همون موقع خطاب هدایت کرد که هدایت من برای شما میاد، و هدایت من برای شما آمد، هر کدوم پذیرفتید اهل سعادتی، هر کدوم نپذیرفتید اهل شقاوت و نار و آتش و خلود آتش هستید. خطاب به همه است. این حالا خطاب یا آدم به آدم و حواس، که گفتیم خود آدم باید نبی باشه و هدایت الهی براش آمد و برای حوام به وسیله آدم آمد، یا خطاب با آدم و شیطانه، شیطان هم مکلفه، شیطان هم جزء اجنه است و مکلفه ایشونه، و هدایت های الهی که میاد برای اونم هست، حالا نمیپذیره، خودش نمیپذیره، برای اونم هست. پس از همون لحظه اول جن و انس که روی زمین قرار میگیرن، اینها مورد هدایت الهی هستن و هدایت الهی منفک از اینها نیست. پس هیچ امتی منفک از هدایت و لطف و ارسال رسولان و بعثت نیست، و هر انسانی منفک از این هدایت و ارسال رسولان نیست. توجه کردید ما اجمالا از این براهین و از این آیه شریفه این عقیده رو پیدا میکنیم که در طول تاریخ همیشه مخلوقات الهی از جن و انس مورد لطف الهی بودند. هم برهان میگه هم آیه شریفه میگه. توجه کردی؟ اجمالا این عقیده رو داره، البته تفصیلش رو نمیدانیم. اگه از ما بپرسید تفصیلش رو، که پیامبری که در هندوستان از ناحیه خدا مبعوث شده کی بوده؟ نمیدون. پیامبری که در ایران مثلا مبعوث شده کی بوده؟ حالا زرتشت و گفتن اینا شبهه کتاب دارن، ممکنه پیامبرم بوده حضرت زرتشت، امثال اینها، ولی غیر از ایشون چیزی ما نمیدون. یا در امریکا مثلا اونها اگر یه امتی باشن سابقه دار، نه اینکه یه امتی باشن که بعد از اسلام در اونجا رفته باشند و هجرت کرده باشن از سایر قاره ها و اونجا رفته باشن، یا اینکه این مثلا به هم چسبیده بوده، این قاره ها از هم جدا شده باشه، این قاره ها رو تحولاتی که زمین داره در گردش و در حوادثی که روی زمین میاد، اونو ما نمیدونیم. اما ما اجمالا میدونیم اینا بی نبی نبودن، اینا نبی داشتن. وقت با این مقدمه که ما در اینجا گفتیم، جواب این سوال ظاهر میشه. کدوم سوال؟ که میگن آقا شما این برهانی که آوردید، ادله عقلیه که برش اقامه کردید، گفتید که زمین بی نبی نمیشه، بی حجت نمیشه، پس چرا ما الان یه پیامبر امریکایی نداریم، یه پیامبر انگلیسی نداریم، یه پیامبر چینی نداریم؟ مثلا اینا چیه؟ تفصیلشو نمیدونیم. تفصیل نمیدونیم، نمیدانم که مخالف با برهان نیست. بله اگر شما به دست بیارید که واقعا در طول تاریخ اینا نبی نداشتن، با اینکه نیاز داشتن، احتیاج داشتن، نبی نداشتن، اون ملافات با این برهان پیدا میکنه. برای اینکه یک امتی، یک خلقی، یک جمعیتی بودن، احتیاج هم داشتن، نبی نداشتن. ولی که ما نمیتونیم بگیم نبی نداشتن. مرحوم آیت الله بلاغی رضوان الله علیه ایشون کتابی دارن به نام انوار الهدا، کتاب خوبی است، برو تایید بتونید پیدا کنید، تازگی ها چاپ نشده، سابق چاپ شده. در اونجا این جمله رو ایشون عنوان کردن، فرمودن به این که به حسب اونچه را که تاریخ میگه از قاره امریکا، مثلا این یک کشفیاتی شده، یه چیزهایی رو به عنوان آثار باستانی به دست آوردن که گویای از اینه که اینها متدین بودن قبلن به خدا پرستی، خدا رو میپرستیدن و قبلن عبادت داشتن، نماز داشتن، روزه داشتن و اعتقاد به جهنم داشتن، اعتقاد به اقوای شیطان داشتن، اعتقاد به بقای نفس داشتن، به اینکه نفس بعد از مرگ باقی میمونه و امثال اینها. بهشون میگن این به گمان انسان میاره که این تعلیمات و این اعتقادات اینها ناشی شده باشه در قاره اونها از تعلیمات پیامبران. نبی اونجا آمده که این تعلیمات رو به او داده، یا حداقل از قاره دیگه ای به اونجا رسیده باشه. توجه کردیم؟ اینها رو ما میبینیم که در اینجاها به این شکل، به این جوره. پس منافی با این برهان موقعی است که شما یه منطقه رو پیدا کنی و بگی ما جازمیم، قاطعیم که در طول تاریخ اینجا پیامبری نیامده. پس شما چطور میگید واجب است ارسال رسولان؟ و خون منافات پیدا میکنه. ولی ما جایی رو داریم که اینطور بگیم؟ میتونیم بگیم در چین پیامبری از نای خدا نرفته؟ میتونیم بگیم در این قاره های دیگر پیامبری از نای خدا مبعوث نشده؟ همچین ادعایی رو ما نمیتونیم بکنیم، بلکه شواهد و یک چیزهایی هست، گواهایی هست برای اینکه نه اونجا هم یه اعتقاداتی داشتن که این اعتقادات مستند به نبوت میشه. و این جهت رو هم ما در اینجا زمینه میکنیم، اینکه گفتیم نبی لازمه بیاد، نبی لازمه بیاد، واجب بیاد، آمدن نبی این به طرق معموله. پیامبر میاد در عربستان، وقتی در عربستان اومد کشورهای مجاور تا اونجایی که معموله اینا از او استفاده میتونن بکنن کفایت میکنه، حجت تمامه. لازم نیست در هر مملکتی یه پیامبری بیاد. بله اگر یه امتی، یه قاره‌ای دسترسی به این قاره نداشته باشن، اونها به همین برهان لازمه که اونها هم نبوت داشته باشن و پیامبر داشته باشن، و الا به طور طبیعی و عادی واجبه. به طور طبیعی و عادی همینی که بتونن دیگران هم خبر بگیرن، خبر بهشون برسه، بتونن بیان برن، نماینده بگیرن، نماینده بفرسن، همین اندازه کفایت میکنه. و ما جایی نمیتونیم در طول تاریخ و در زمانها به دست بیاریم منافات داشته باشه با این برهان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.